أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحلة 11 فصل 7 علم حصولی بر 2 قسم است. این جلسه آخر ماست. اگر تون بنویسید، اگر با من همراه بشید، سلام علیکم، و الا مجبوریم که جلسه دیگه هم بذاریم. اگر بتونید سریع بنویسید، ان شاءالله بتونیم حجم گسترده مطالبی که امروز داریم رو القا کنیم. علم حصولی بر 2 قسم است. ببینید مقسم چیه؟ علم حصولی این یه تقسیم بندی است که از معلم ثانی فارابی نقل شده. 1. تصور. قسم اول علم حصولی، تصور، صورت ساده‌ای که شأنیت حکایت از معلوم رو داشته باشه. خیلی آسونه. صورت ساده‌ای که شأنیت حکایت از معلوم رو داشته باشه به میگن تصور. مثل تصور انسان در منطق خوندید دیگه، خیلی توضیح نمیخوام. تصور قورباغه مثلا، تصور قابلمه، تصورات ساده است که فقط تصوره، همراه با نسبت اذعانیه نیست، همراه با حکم نیست، همراه با ایجاب یا سلب نیست. 2. تصدیق. قسم دوم از علم حصولی، تصدیق، صورت معلومی که همراه است با، صورت معلومی که همراه است با 1. اثبات شیئی برای شیئی. 2. سلب شیئی از شیئی، صورت معلومی که همراه است با اثبات شیئی برای شیئی یا سلب شیئی از شیئی. انسان ضاحک است. انسان ضاحک است. خب ما داریم اثبات میکنیم ضاحک را برای انسان. این تصور انسان و تصور ضاحکیت همراه شده است با 1 حکم، اثبات ضاحکیت برای انسان به میگن تصدیق. این تصوری که همراه با نسبت اذعانی است با حکمه بهش میگن تصدیق. پس مقصد چیه؟ علم حصولی ها در مقابل علم حضوری. علم حصولی مقسم تصدیق و تصور. حواستون باشه. آقا تصدیق رو به 1 اعتبار اسم دیگه هم بهش میدند. تصدیق از اون حیث که به اون اعتبار که مشتمل بر حکمیست بین موضوع و محمول، به اون اعتبار که مشتمل بر حکمیست بین موضوع و محمول بهش میگن قضیه. پس علم تصدیقی یا تصدیق اسم دیگهش قضیه است، به این حس که مشتمل است بر حکمی بین موضوع و محمول. زیدون قائمون یه قضیه است، یه موضوع داره، یه محمولی نسبت بینشون. همون تصدیق و یه اعتبار دیگه. پس در واقع تصدیق و قضیه یکی هست، فرقشون اعتباری است. خیلی نکته اول، نکته ریزی بغل مطلبی که نوشتید یادداشت بکنید، بحث کامل شه بریم بحث بعدی. آقا اجزاء قضیه موجبه، خیلی وای نمیسن تو منطق خوندید اینها رو. اجزاء قضیه موجبه 2 نقطه یا مساوی است، هر چی میخواید بذارید. اجزاء قضیه موجبه 1. موضوع، زیدون، دو محمول قائمون، سه حکم. حکم تمام. زیرش اجزاء قضیه سالبه در مقابل موجبه. اجزاء قضیه سالبه، انسان به عنوان مثال ناحق نیست، انسان ساحل نیست، نامش قضایه سالبه است دیگه، با نیست میاد، سرد میشه. اجزاء چند تا است؟ دوتا. اجزاء قضیه سالبه دوتا است، یک موضوع، دو محمول و سلام. یک موضوع، دو محمول. حکمی در کار نیست، از نگاه دقیق فلسفی حکمی در کار نیست. میخواد بایش توضیح بنویسید حکم یعنی چی؟ حکم یعنی جعل و شیئن شیئا، تعبیر علامه است. جعل و شیئن، جعل الانسان ضاحکا، جعل و شیئن شیئا، بمیگن حکم. سلب چیه؟ در قضایای سالبه ما سلب داریم دیگه، مساویس با عدم حکم، این عدم جعل و شیئن شیئا، قرار ندادن چیزی چیزی را. پس در واقع به تعبیر غلط، البته در قضایای موجب حکم هست، در قضایای سالبه عدم حکم هست. چون میدید حکم دیگه نیست، سلبه که سلب عدم حکمه. واضح شد؟ در قضایای موجب حکم جعل و شیئن شیئا، در قضایای سالبه سلبه که مساویست با عدم حکم، عدم حکم. پس از نگاه فلسفی قضایای سالبه حکم ندارن، این نمیخواییم چیزی را چیزی قرار بدیم، بلکه میخواییم چیزی را چیزی قرار ندیم، دقیقا عکسه، پس فاقد حکم هست. خب آقا نکته دوم بنویسیم، بحث رو جمع کنیم. تصدیق متوقف بر تصور موضوع و محموله. تمام، اول بحث گفتم تصدیق متوقف بر تصور موضوع و محموله. پس هیچ تصدیقی بدون تصور تحقق ندارد، نقطه. تمام. هیچ تصدیقی بدون تصور تحقق، تصدیق نباد چون تصور نباد. اینم شعرش. فصل هشت، نفس عمیق. فصل هشت، یک تقسیم بندی دیگه میخوایم بکنیم واسه علم حصولی. تقسیم اول چی بود؟ تصور و تصدیق. حالا تقسیم دوم علم حصولی، تقسیم دوم علم حصولی. آقا علم حصولی چه تصور باشه چه تصدیق، دو قسمه. علم حصولی چه تصور چه تصدیق، دو قسمه. یک، خیلی روشنه، بدیهی. یک، بدیهی. بدیهی چه؟ تصور یا تصدیقی که محتاج به تأمل و اکتساب نیست. تصور یا تصدیقی که محتاج به تأمل و اکتساب نیست میشه بدیهی. تصور بدیهی مثل تصور مفهوم وجود، هستی، هست یا نیست. بچه های دیده باشید وجود رو خیلی قشنگ درک میکنن، همین که شما یه انگشت چیز رو بغل دهنش شما مکش میکنه، این فهمه یه چیزی هست، وجود رو درک میکنه. پس اولین چیزی که انسان میفهمه وجوده، هستی، بودنه، مفهوم بدیهیه دیگه. تصدیق بدیهی چیه؟ تصور بدیهی. تصدیقش چیه؟ مثل بگیم کل بزرگتر از جزء است. کل بزرگتر از جزء است. هر عاقلی اگه کل رو تصور کرد، درست، جزء هم تصور کرد، خیلی راحت حکم میکنه که هر کلی بزرگتر از جزءشه. این هم بشه تصدیق بدی. این جلسه باید کمربندها صفر کنید و من بیایید و جا نمونه تو بحث. علم حصولی نظری، مقصد علم حصولی بر دو قسم میشه، بدیهی و نظری. بدیهیشو گفتیم، نظری در مقابل بدیهی نظری. تعریف، همون تعریف بالا رو نیست شو بکنید است. تصدیق یا تصوری که محتاج به اکتساب و تأمل است، همین اون نیست بالا بشه است. مثال تصور نظری مثل ماهیت اسب، ماهیت گاو، گلاب بروتون، ماهیت حمار، ماهیت انسان، اینها حتما باید اکتساب بشه، با تأمل و اکتساب به دست میاد. چیز بدیهی نیست که بشه همینجور بدون تأمل به دست آورد. بعد بشناسیم گاو چیست تا ماهیتش رو کشف بکنیم. تا انسان با گاو مدتی معاشرت نداشته باشه، این حیوان شریف رو از نزدیک نشناسه، ماهیت شده است، پس نیاز به اکتساب هست. تصدیق نظری مثل چی؟ مثل خیلی چیزا، مثل مجموع زوایای مثلث مساوی است با 180 درجه. در ریاضی خوندید مجموع زوایای مثلث مساوی 180 درجه میشه نظری. مثل همه قضایای علوم دیگه، غالبا نظریه. خیلی خوب، دو نکته خیلی ریز بگیم بحث رو جمع کنیم. نکته اول، تمام علوم نظری آقا به علوم بدیهی برمیگردند. نکته اول، تمام علوم نظری به چی برمیگردند؟ به علوم بدیهی. خیلی توضیح نمیدم، اما یه وقت وسیع تری شما میخواید استدلال فلسفی بکنید، اینقدر بحث رو ادامه میدید تا برسه به یا اجتماع نقیزین یا تلازم بین دو تا وجود، دو تا شیء که با هم بدیهتن تلازم دارن، یا بالاخره خودش به یه چیز بدیهی ختم بشه. در واقع برای حل مجهولات ما باید اینقدر بیایم تا برسیم به یه چیز بدیهی معلوم، ارجاع بدیم مجهولات نظری رو به معلومات بدیهی. اولین چیز که واسه انسان آشکار است بدیهیاته، یعنی یه حل درست نظری که نه اینجوری یاد بگیر، اون است که منجر بشه به بدیهیات، پایش رو بدیهیات تشکیل بده. حالا در بحث‌های بعدی اونجا می‌خونید چند تا استدلال نظری براتون میگم، بعد می‌بینید که این همه منتهی میشه به اجتماع نقیزین یا قضایای بدیهی از این قبیل. پس تمام نظریات باید به چی برگردن؟ بدیهیات. دو، آقا بدیهیات فراوانند، اقسامشون در منطق خونده شده. یکیش اولیات بود، یادتون هست؟ اولیات، تصور موضوع و تصور محمول مساوی با حکم بین اونها، تصدیق به نسبت بین اینها. تصور موضوع و تصور محمول مساوی با تصدیق به نسبت. همین کل بزرگتر از جزء است. اگه کل رو تصویر کردید، جزء رو هم تصویر کردید، به نسبت از آن خواهید داشت. میگن اولیات، امشب بهت مراجعه کنید یادتون بیاد اولیات. این اولیات دیگه میشه گفت قوی ترین و سزاوارترین، به قول علامه سزاوارترین قضایا هستن برای قبول. هر کسی دیگه از این قبول بکنه، مگه اینکه یا قرض داشته باشه یا مرض داشته باشه. این هم تعبیر اصلا مصباحه، قرص که اینان مغرض و بدنیت نباشه، مرض هم این شکاک نباشه، دوچار این مرض شکاکیت نباشه، وسواس نداشته باشه، اینها را قطعا از آن میخواست. تو این قضایای اولی یکیشون هست دیگه خیلی اولیه، اون دیگه بهش میگن ام القضایا، خیلی مقامش بالاست. اون چیه؟ استحاله اجتماع نقیزین، اجتماع نقیر زنی محاله یه قضیه است که دیگه ام القضایی هست، ننه همه قضایی هست. اگه اجتماع نقیر زنی رو کسی قبول نکنه بخواد رد بکنه، چنانچه کمونیست ها این کار رو خواستن بکنن، اگه کسی اجتماع نقیر زنی رو رد بکنه مبنای تمام علوم رو متزلزل کرد، چون تمام علوم بشری به نوعی مبتنیست بر قضیه اجتماع نقیر زنی. تمام علوم بشری، ببینید یه پزشک در این لابراتوار یک عمری زحمت میکشه، آخرش کشف میکنه که این دوا برای درمان فلان بیماری مفید است، مفید است، اگه قرار باشه نقیرش هم صادق باشه، یعنی مفید نیست هم در عین اینکه اصلش ثابت هست اونم ثابت باشه نقیزش، تمام زحمات این آقا بر باد رفته است، چون اصلش رو اثبات کرد ممکن نیست شم بادم باشه، اثبات میکنه که فلان دارو فلان گیاه برای فلان مرض مضر نیست، اگه قرار باشه در این حال که این درست باشه نقیزش هم درست باشه، یعنی مضر است هم درست باشه، تمام تلاش های اینا میشه چی؟ میشه بی‌ثمر. دقت بکنید، ما برای اینکه بتونیم علوم رو مبتنی بکنیم برای پایه درست و صحیح، حداقل چیزی که نیاز داریم تصدیق به این قضیه است که اجتماع نقیزین محاله. مثلا ما در اصول بحث میکنیم که خبر واحد حجته، خب طبق این قضیه میریم جلو دیگه، خاطر هم جمعه که عقاب نمیشیم چون اثبات کردیم حجیت خبر واحد، اگه قرار باشه در این اینکه خبر واحد حجت باشد حجت نباشد اینم درست باشه، یعنی عقاب بشیم بر عمل به خبر واحد، تمام تلاش های اصولی ما بی‌نتیجه شده است، آخرش هم خاطر اون جمعی است که همه بحث اصولی کردیم روز قیامت عذاب میشیم یا عذاب نمیشیم از بابت عمل به خبر واحد، یا فلان امر حرام نیست، اگه باشه در این حال که حرام نباشه احتمال حرام بودنش هم باشه، ممکنه فردا تو ما حرام باشه ما چی بشیم؟ عقاب بشیم، پس این تمام رشته های فقهی هم پنبه میشیم. خلاصه آقا شک که در قضیه محال بودن اجتماع نقیزنگ به همه علوم درایت میکنه، کسی اینه بزنه همه علوم زده، تو همه علوم شما شک هایی دیگر. فصل نه تقسیم سوم برای علم حصولی، خوب حواستون جمع شد، تقسیم سوم برای علم حصولی، یک علم حقیقی، علم حقیقی دو نقطه، علم به ماهیات، چه علم حقیقی؟ علم به ماهیات که داره دو وجودن، وجود ذهنی و وجود خارجی مثل ماهیت اصل، مثلا علم به این ماهیات که دارای دو وجودن، قبلا گفتم دیگه تکرار نمی‌کنم، وجود ذهنی و وجود خارجی میشن علم حقیقی، در مقابلش علم اعتباری، هر چی که علم حقیقی نباشد میشه علم اعتباری، هر چی که علم حقیقی نباشد، چون علم حقیقی نباشد علم اعتباری بود، اینم شش. پس علم حصولی دو قسم است، علم حقیقی اسم‌گذاری فقط ها، علم به ماهیت علم حقیقی بشه، علم به اصل، اصل برای شما معلوم هست یا نیست؟ ها هست، علم حقیقی. در مقابلش هر چی که ماهیت نیست شما بهش علم دارید، مثل مفاهیم از قبیل وجود و عدم، مفاهیم فلسفی، این هم علوم اعتباری، وجود که ماهیت نیست در مقابل ماهیته، درست یا نه؟ یا عدم، عدم اصلا ماهیت نیست، یا مفاهیم منطقی که اصلا وجود خارجی ندارد، مثل کلی، مفاهیم منطقی هندی این اصلا وجود خارجی ندارد، اینها همه جزء علوم اعتباری هستند، علوم حقیقی نیستن. پس هر چیزی ماهیت نباشه علم بهش در مقوله علوم اعتباری می گنجد، مثل مصطلحات فلسفی و منطقی. فصل ده آقا معلوم به علم حصولی دو قسمه، معلوم به علم حصولی دو قسمه. علم حصولی چی بود؟ علم حصولی علم به اشیاء بود به واسطه صورتهاشون، در مقابل علم حضوری که خود اشیاء نزد عالم حاضر می شدن نه صورتهای اشیاء. شما به وجود خودتون علم دارید، علمتون علم حضوری است نه حصولی، چون وجود شما نفس شما نزد نفس شما حاضر است، خود اون نفس نزد شما هست، لذا شما به وجود خودتون علم حضوری دارید. منتها شما به وجود فرض بگیرید که زید، به وجود امر، به وجود این خانه، هر چیزی علم حصولی دارید. علم حصولی یعنی علمی بود که صورتش نزد انسان حاضر می شد، نه خود اون زیده تو کله من نیست، صورتش در کله من. ما به آتش علم داریم، آتش تو سر من نیست، بله الان بوی کله پاچه بلند می شد، چی در سر بنده است؟ صورت آتش. میگن علم حصولی. این جهت قبل گفتم و شاید مطالعه بکنید نمیشم. این علم حصولی آقا یه صورت داره، یه ذات صورت، صاحب صورت، دقت کنید یه صورت هست تو ذهن منه از زید، یکی هم خود زیده که صاحب صورته. به این اعتبار دو قسم داره، یک قسمش میگن معلومه به ذات. معلومه به ذات چیه؟ صورت زید است، صورت ذهنی است که نزد عالم حاضره، صورت ذهنش کن معلومه به ذات، عکس زید معلومه به ذات. خود زید چیه؟ معلومه بالعرض بهش میگن، معلومه بالعرض، امر خارجی که صورت اون رو حکایت میکنه، نشان میدهد. معلومه بالعرض، امر خارجی که صورت اون رو حکایت میکنه. پس معلوم به علم حصولی دو قسم شد، معلومه به ذات، صورت ذهنی که نزد عالم حاضر است. دو، معلومه بالعرض، امر خارجی که این صورت از اون حکایت میکنه. شما به فیضیه، مدرسه فیضیه علم دارید، صورت مدرسه فیضیه در ذهن شما هست، میشه معلومه به ذات. خود مدرسه فیضیه که معلومه خارجی شماست که نه، میشه معلومه بالعرض. پس این اشیاء خارجی که ما بهش علم پیدا میکنیم معلومه به ذات نیستن، همه معلوم بالعرض. فصل دیگه همین هست، فصل 11. فصل 11، یادتون هست گفتیم تعریف علم از نگاه فلسفی چیه؟ حضور، احسنتون، حضور مجردی نزد مجرد دیگر. این حواستون باشه به این نکته، هر مجردی به ذاتش، به نفسش، به خودش علم حضوری دارد. تعبیر دیگه، هر مجردی نفسش نزد خودش حضور دارد. اینجوری باید بگیم، هر مجردی نفسش نزد خودش حضور دارد، حضور مجردی نزد مجردی میشه علم از نگاه فلسفی. مجرد نزد خودش حاضره، میشه حضور مجردی که خودش باشه نزد خودش. فصل 12، سه مطالب خیلیشو بنام فاکتور میگیریم. علم حضوری آقا سه تاست. فصل 12، فصل آخر، علم حضوری سه تاست. یک، علم جوهر مجرد به خودش، علم شما به خودتون جزء علم حضوری. اگه یه برهانی داده بو علی سینا در کتاب اشاراتش، حالا من به یه جور دیگه اصلا برهان رو براتون نقل میکنم، سبک خودم تغییرش داده. شما اگر تمام اعضا و حواس خمستون از کار بیفته، نه چشم، نه گوش، نه لامسه، نه چشایی، نه هیچی، نه شام، هیچ کم کار نکنه، خب ارتباطتون با دنیای خارج کاملا قطعه. تصورش بکنه هیچ راه ارتباطی با دنیای خارج نداره، اما به وجود خودتون علم ده. همه حواس رو قطع بشه، انسان میداند که خودش هست، وجود خودش رو در میابه. رضاست که میگن هر انسانی به وجود خودش علم داره و این علم هم علم حضوریست. این اگر اون حواس صورت ساز انسان هم مختل بشود، صورتی از نفس به انسان ارائه نکند، چون انسان خودش رو نزد خودش میابد، به خودش علم حضوری دارد. دو، قسم دوم از علم حضوری، علم معلول مجرد به علت مجردش. علم معلول مجرد به علت مجردش، مثلا علم مثال در عالم مثال که مجرده به عقل، چون مثال معلول عقله. حالا بعد میرسیم بهش میگم. هر مجردی در واقع به علت خودش علم حضوری داره. مجرد اون چیزیست که هیچ قوه ای درش نیست، هر چه باید داشته باشه بالفعل داره. همیشه اینجا فعله دیگه، قوه ای در کار نیست، قوه مال ماده است. ما یه چیزایی میتونیم داشته باشیم فعلا نداریم، بعد بهش برسیم میشه قوه. میتوانیم قوهش رو داریم اما تا نداریم. اما مجرد همه چیزو بالفعل داره، من جمله علم، علمش هم بالفعل هست. سه، علم علت مجرد به معلول مجردش. قبلی چی بود؟ معلول به علت، حالا میشه علت به معلول. چون بین دو مجرد حائلی نیست، پس هر کدام در نزد دیگری به نفس حضور دارند. چون بین دو مجرد حائلی نیست، پس هر مجردی نزد مجرد دیگر به نفس حضور دارند. و تعریف علم چی بود؟ حضور مجردی نزد مجرد دیگر. پس اینا همه به هم علم دارن، هم علت معلوم هم معلوم علم. هم علت مجرد نزد معلوم مجرد حاضره و هم معلوم از علت حاضره در آره مجرد. هیچ حائل و مانعی که نیست، نزد همدیگه حاضرن. پس این تعریف علم که صادقه، حضور و مجردن اند مجردن آخر، تعریف علم بود دیگه از نگاه فلسفی. من میگن عالم به زید، چرا؟ چون علم به زید، صورت ذهنی زید که امر مجردیست، نزد من عالم حاضر است. خود زید نه، علم به زید مجرده. مثلا میگن حضور و شیء مجردن اند مجردن آخر. تمام این صورهای ذهنی که در کله شما هست همه مجرده، نفس شما مجرده. پس در واقع حضور و مجرده این صورتهای ذهنی نزد نفس شما که اونم مجرده. دیگه بیشتر از این وقت توضیح نداریم، وقتمون خیلی زیره. خیلی خوب، آقا مرحله 12، 14 تا فصل داریم. واجب الوجود تعالی. تا حالا هر چی روزه خوندیم از جلسه اول تا الان عمدتا راجب به ممکن الوجود بود. تو این جلسه راجب به واجب الوجود میخوایم صحبت بکنیم. اگه نگه این هدف اصلی فلسفه اسلامی همینه، حداقل میشه گفت یکی از اهداف فلسفه پرداختن به اینه. ما خیلی اینجا معطل نمیشیم، چون بحثاشون رو آموزش عقاید خوندید و این تغییر و تفاوت ها، خیلی دیگه معطل نمیشین تو این قسمت. فصل یک، آرام میگم فقط بنویسید، تون بنویسید، خونه مطالعه کنید، معلوم میشه انشاءالله. اثبات ذات واجب، نکته اول، اثبات ذات واجب. آیا واجب هست یا نیست؟ ماهیات ذاتن چون ممکنند، برای آن که وجودشون واجب شود. نه، قبلا گفتیم که هیچ چیزی وجود نمی‌یابد جز آن که وجوب پیدا کنه. ماهیات ذاتاً چون ممکنند، برای آن که وجودشان واجب شود، محتاج به علتی غیر خودشان هستند، محتاج به علتی غیر خودشان. یعنی چی؟ یعنی واجب بالغیرند. این اسلام قبلا گفتیم واجب بالغیر، ممکنه به ذات که ماهیات باشن میشن واجب بالغیر، یعنی بعد با کمک غیر بشن واجب، خودشون واجب به ذات نیستن. این خط اول استدلال. خط دوم، اون غیر که وجوب را به ماهیات افاضه میکنه خودش از دو حال خارج نیست. غیر که وجوب رو به ماهیات میداد از دو حال خارج نیست. حالت اول، یا مثل ماهیات ممکنه به ذات. یعنی چی؟ یعنی باز یه غیری نیاز داره چون ممکنه به ذاته، بعد یه غیری میخواد که بکنه واجب تا بشه موجود. الکلام منجر به تسلسل یا دور میشه، یا اینکه اون غیر واجب الوجود است به ذات، ممکنه به ذات نیست، ممکنه وجود به ذات، واجب الوجود به ذات. مخصبت المطلوب، ما خواستیم بگیم یه واجب الوجود داریم توی عالم. خوب اثبات شده که میگن برهان ابن سینا، این خودش هم بنویسید تو کتابش نگفته باشه اما یادداشت بکنید بد نیست. این برهان مال ابن سیناست. تمام شماها ماهیت‌های ممکنید. شما کی موجود میشید؟ وقتی که وجوب پیدا کنید. این وجوب از کجا میایید؟ از غیر، از علت. این علت خودش یا واجبه یا ممکن. اگه ممکن باشه علت دیگه میخواد پس، یا بعد این تا علل ابد که میشه تسلسل، یا باید برگردیم بیان سراغ دونت اولی میشه دور. هیچ راهی نداریم، راه بنبسته. دو راه هست، هر دو هم بنبسته. پس بعد این شرق دوم، شرق دوم هست که اون غیر عبارت هست از خود واجب الوجود، کسی که وجود برای خودش واجبه و این وجود کنه از ذات خودشه، غیر به او افاضه وجود نکرده است. ثبت المطلوب، چی میخواستیم اثبات بکنیم؟ این که واجب الوجود در کار هست. فصل دوم، واجب الوجود یکیست. من معلومه یه جوری گفتند، من یه جور دیگه اینجا براتون تقریر میکنم، شبیه برهان علامه است اون تا واضح تره. واجب الوجودی که هیچ حدی ندارد، بی نهایت هست، بی منتهاست. خوب دقت بکنید، شما خواهد بگید این بی نهایت دوتاست. من از شما سوال کنم، بی نهایت ضرب در دو، فرمولی یادداشت بکنید، بی نهایت ضرب در دو مساویست با چند؟ بله؟ بی نهایت، بی نهایت ضرب در دو مساویست با؟ نه اینکه مساوی با دو بی نهایت، شما با خود بی نهایت. برهان ریاضیست، بی نهایت ضرب در دو میشه چی؟ میشه خود بی نهایت. اصلا دو بردار نیست، تعدد بردار نیست. تعدد باید یه حدی داشته باشه. خب پس میخوام یادداشت بکنید، بنویسید واجب الوجود حقیقت وجود صرف و بی‌منتهاست. واجب الوجود حقیقت وجود صرف و بی‌منتهاست و چنین موجود بی‌منتهای قابل تعدد نیست، قابل تعدد. هر موجود دیگر بی‌منتهای فرض شود به همان اولی باز می‌گردد. هر موجود بی‌منتهای دیگری فرض شود به همون اولی برمی‌گرده. دوتا نمیشه. مثالی که زدم در اوایل دوره گفتم یه لیوان آب در نظر بگیرید، هر چقدر آب بریزید میشه همون اولی، یه آب بیشتر نیست، دوتا آب نمیشه. بازم میگه تو لیوان یه آب هست، حالا حجمش بیشتر شد. نه همینه، فرمول ریاضیش هم اینه، بی نهایت ضرب در دو مساوی با خود بی نهایت. ضربش کردیم دوتا نشد، تعدد نپذیره، خودش شد دو مرتبه. همون چیزی که ضرب داره دو شد، در جواب هم دو مرتبه همان آمد، تعددی پیدا نکرد. فصل سه، واجب الوجود علت العلل تمام عالم هستی است. واجب الوجود علت العلل تمام عالم هستی است. ببینید غیر از واجب الوجود همه ممکنن. برهان شبیه برهان برهان اولیست که از بالیسم نقل کردیم، غیر از واجب الوجود هر چی که هست ماهیاتی هستن که ممکنه به ذات. خب بودید ممکن نیاز به علت داره دیگه، طبیعتا محتاج به علت هم هستن. حالا اگر علت این ممکنها واجب الوجود باشه، ثبت المطلوب. ادعای ما همینه، ما همین داریم میگیم، میگیم آقا تمام این ممکنها علتش چیه؟ واجب الوجود. اگر علت آن خود واجب الوجود باشه، ثبت المطلوب. اگر غیر از واجب الوجود باشه، ممکن الوجود باشه، باید در نهایت به واجب الوجود برسد و الا یا دور یا تسلسل. اگر غیر از واجب الوجود باشه، باید در نهایت به واجب الوجود، واجب ذات برسد و الا یا دور لازم میده تسلسل، که چون روشن من یه معطل نمیشه. فصل چهار، نفس عمیق. فصل چهار مجموعیم تونتون بخونیم، من شرمندم. صفات واجب الوجود. صفات واجب الوجود. یک، صفات ذاتی. برای واجب الوجود آقا دو دست صفت هست. یک، صفات ذاتی. سریع میگم، صفاتی که از کمال وجودی ذات واجب بدون فرض امر خارج از ذاتش انتزاع گردد. ببینید خداوند حی است، حیات یک صفت ذاتی است که نیازی به ملاحظه امر خارج از ذات نیست تا بخواد این حیات رو از خدا بار بکنیم بگیم خدا حی است، بلکه همین که ذات او رو ملاحظه بکنیم با همین عقل‌های ناقص بر وجود حیات او علم پیدا میکنیم. در مقابل صفات فعلی، صفات فعلی، فعل صفاتی هستند که انتزاع آن محتاج به فرض امر خارج از ذات واجب است، محتاج به فرض امر خارج از ذات واجب است. ببینید خداوند رازق است، این رزق رو باید یه نسبتی بین خدای رازق و بین شماهای بندگان مرزوق پیدا بکنیم تا رازقیت بر خدا صدق بکنن. خدا اگه رازقه نیازه به چی داره؟ به ملاحظه مرزوق. خدا حیات داره ذاتیه، چه شما باشه چه نباشه، اما خدا احیاء میکند، محییست، زنده کننده است. بعد یه موجودات حیی مثل شما که خارج از ذات خداوند هستند باشند تا بتوانیم صفت محیی بودن رو بر خدا پس کنید. حی صفت ذاتی خداست، اما محیی صفت فعلی خداست. بعد یه امری دیگری هم فرض بشه، بعد یه حیهای دیگری هم فرض بشوند، بعد دیدیم که اون خدا به این حیهای دیگر حیات داده است، به این حیهای دیگر غیر این خارج از ذات نیست. وقتی اینجا صفت محیی انتزاع میشه، علم خدا به خودش صفت ذاتی، اما علم خدا به غیر ذاتش، به شماها، به مجردات عالم، چه صفت فعلی. چون بعد یه غیری رو لحاظ کرد، بعد این خدا به او غیر علم دارد، پس برای انتزاع این صفت محتاج به فرض امر خارج از ذات. یه صحبتی هم ایشون راجع به صفات ذاتی میکنه. خدا داره همه صفات نیکوی ذاتی است، این شجاعت و این قدرت و این علم و صفات ذاتی که هست. یه اصل یاد بگیر بهتون خیلی میخوره، همینجا هم جای دیگه فرمایند که مؤتشیئن غیر فاقد الله، مؤتی شیء فاقد آن نیست، غیر فاقد الله، کسی که چیزی رو میدهد داشته باشه تا بدهد. اگه شما میدید که انسان ها بعضیشون داره صفت شجاعتند، بعد خدا هم شجاعت رو داشته باشه تا این شجاعت رو بدهد. اگه علم هست، اگه کمال در این عالم هست، بعد خداوند اون کمال رو داشته باشه و بتونه افاضه کنه، چون خدا منشأ تمام کمالات. پس این اصل حتما یاد بگیرید، مؤتشی غیر فاقد له، یا فاقد الشی لا یعطیه، این همونه با عبارت دیگری، فاقد الشی لا یعطیه. آقا از نگاه فلسفه تمام صفات این ذات خدا، زائد بر ذات، چون وجود خدا در اوج بساطت دیگه، تمام صفات همه این ذات او هستند. طبیعتاً تمام این صفات این هم دیگه هم میشن، روشن دیگه، وقتی همه صفات این ذات خدا بشند، تمام هم این هم دیگه میشن. چون میگیم که x مساویس با y، y هم مساویس با y، پس x با y میشه مساوی، چون هر دو مساویش هم با x سومی، پس اینها مساوی باشن دیگه طبیعت. در اینجا هم تمام این صفات این ذات او هستند، پس تمام این صفات این هم دیگه هم خواهند شد. فصل 5، خدا سه نوع علم دارد. علم به ذاتش، یک، علم به اشیاء قبل از خلقت آنها، تو پرانتز می‌نویسید در مرتبه ذات، علم در مرتبه ذات بهش میگن، علم به اشیاء بعد از خلقت آن، تو پرانتز در مرتبه فعل. پس خودش رو علم داره، علم به ذات خودش، علم به اشیاء در مرتبه ذات یعنی قبل از خلقت اونها، علم به اشیاء در مرتبه فعل یعنی بعد از خلقت اونها، این فعل یعنی خلقت دیگه، بعد از خلقت اونها. بله قابل فهم هست، تصورش بکنید، یا ذات یا غیر ذات، یا خدا یا فعل خدا، اشیاء همه فعل خدا هم دیگه، سوانی ما نده. بله نه. علم خدا ما حضوریه دیگه، خدا علم حضوری نداره، علم حضوری داره، علم خداوند هم همه حضوریست. فصل 6، سریع بنویسید آقا، فصل 6، قدرت خداوند. دو نکته خیلی ریز میگم، خداحافظ شما. فصل 6، یک، قدرت چیست یا به تعبیر ادبی چون است. قدرت از نگاه فلسفی خوب دقت بکنید، شیئی از روی علم مصدر فعلی باشد، تعریف علم است، شیئی از روی علم مصدر فعلی باشد، اون شی میشه قادر. پس مصدریت از روی علم مساویس با قدرت، مصدریت از روی علم مساویس با قدرت، شما با علم میتونید کاری انجام بدید، میشید قادر. حالا با علم میتوانید در این جلسه حاضر بشید، پس شما قدرت بر حضور دارید. این دواز صدور فعل همراه با آگاهی، با علم، صدور فعل به اضافه علم مساویس با قدرت، فرمولش اینه. قدرت هم این ذات خداوند دیگه، اینم باز نیاز بحث نداره. قدرت هم این ذات خداست، زائد بر ذات او نیست. فصل هفت، فصل هفت، حیات خداوند. حیات خداوند، حیات دو نقطه وصفیست که ما داریم تعریف به لازم میکنیم، خوب حواستون باشه، تعریف حقیقی نیست، وصفیست که ملازم است با علم و قدرت. حیات یک وصفیست که ملازم با علم و قدرت است. حالا حقیقتی چیه نمیدونیم، اما هرچی هست، هر کسی که حی است هم عالم است و هم قادر. به قول الان میگه حی در را کن من علمشه و فعال نمال قدرتشه. در راک یعنی علم داره، فعال یعنی قدرت داره. تعبیر الله هست علتش همون فاقد شی لا یعطی، درش هم همونی. شما حیات دارید، حیات کی به شما داده؟ خدا. پس خدا هم حیات داشته باشه تا به شما افاظه حیات کنه. خب علم آقا این ذات پروردگاره دیگه. فصل هشت، اراده خداوند. اراده خداوند، تعریف از نگاه فلسفی، اراده خداوند مساویست با علم خدا به خیر بودن فعل. این از نگاه فلسفی تعریف اراده است، علم خدا به خیر بودن فعلی. پس نکنید اراده چی شد؟ بخونید علم. دیدید اراده علم شد، یه چیزی از جنس بقول الان وجه من وجوه العلم. اراده از نگاه فلسفی یه چیز تو مایه های علمه، از جنس علمه. علم خدا به خیر بودن، پس یک شعبه از شعبات علم میشه اراده. اون شوق زائد و از ذاتی که ماها داریم خدا نداره. یه نکته دیدم راجع به سمع و بصر بگم. خدا سمع دارد یعنی چی؟ یعنی علم به مسموعات دارد. احسنت. خدا سمع دارد یعنی علم به گوش نداره مثل ماها، علم به مسموعات داره. خدا بصر دارد یعنی چی؟ علم به مبصرات داره، دیدنی ها. خدا بصر دارد، چشم دارد، یعنی علم به مبصرات داره. یه توجیه همشون مثل کلام خدا نفتن که ما اینجا حرص میکنیم خاطر اختصاص. فصل نه، فعل خدا. فصل نه، فعل خدا. آقا فعل اینجا مصدر معنی مفعول ها، فعل مساوی با مفعول. فعل خدا یعنی مفعول خدا، اون چیه خدا انجامش داده، خلقش کرده. فعل خدا همون مفعول خدا که انه وجودیست که از او صادر شود. وجودیست که از او صادر شود. همین مخلوقات خدا دیگه، تعبیر حالا معروف در بین خدا، مخلوق خدا میشه فعل خدا. فعل معنی مفعول، مفعول خدا. یعنی اینجا فعل معنی مصدری نداره، معنی اسم مفعول داره. آقا فعل خدا جلسه قبل گفتم سه تاست. اول عالم عقله، بهش میگفتیم جبروت. بعد یه پله میاد پایین تر، عالم مثاله، بهش میگفتیم ملکوت. بعد هم عالم ماده است که بهش میگیم ناسوت. این تن ناسوتی شما، این تن مادی شما. من اینجا یه تشبیهی بکنم به دردتون میخوره. ببینید از نگاه اینا یه سیستم کله قندی بر وجود حاکمه، یه سیستم مخروطی. خوب دقت بکنید برای اینکه واضح بشه. این مثال بزنم، شما یه چراغ قوه رو تو شب که روشن بکنید، نورش اینجوری دیدید که نور ماشین، دقت کردید مثل مخروط انعکاس پیدا میکنه، یعنی اولش باری که بعد هی پخش میشه چاق و بعد شباشم بکنین اینجوری. این آپارات ها اولش که نور از داخل دست به آپارات میاد بیرون نیسته کچولویه، بعد صفحه سینما که میفته عباد خیلی وسیعی میگیره. اون چرا قوه میشه مبدع نور بلا تشبیه، بلا تشبیه روزم هستیم، بلا تشبیه میشه خدا که مبدع نور. اون بخش اول نور که نزدیک به اون مبدع نوره، نزدیک به اون چرا قوه است، میشه عالم عقل. عالم عقل نسبت به سایر عوالم از حیث وجودی شدیدتره، شدت وجودی داره، منتها کثرتش کمتره. مثل نور چراغ قوه، اون نوری که اولش هست از حیث نور قوی تره، خیلی قوی تره، اما از حیث کثرت کمتره، محدودتره. اول چراغ قوه که نور میاد بیرون، نور خیلی قویه منتها خیلی کثرت نداره. هر چی میاد پایین این کثرت بیشتر میشه، فضای بیشتری روشن میشه، اما از حیث وجودی چی میشه؟ ضعیفتر میشه، نور ضعیفتر میشه. اینا همینه. مرتبه اول عقل از حیث وجودی شدیدتره، منتها از حیث کثرت محدودیت. بعد یه پله پایین‌تر عالم مثال، کثرت بیشتر میشه اما از حیث وجودی ضعیف‌تر. دیگه عالم آخر که دیگه از اف و اخص هستی، با سین البته، اخص هستی، این دیگه از حیث کثرت خیلی زیاده، فضای وسیع میگیره، جهات کثرتش خیلی فرض شده، منتها چیزی که هست از حیث وجودی بسیار نازل و نامرغوبه. دیگه اینجا نور دیگه به حد اقل میرسه، وجود دیگه به حد اقل ضعف میرسه. خیلی دیگه با چرا قوه بودی به هنز رو زرگی هست، باید فلسفه رو جا انجام. بله، حتی مثال ها در این حال که مثال اما دقیق ها اینش فکر شده زنتون باشه به درد بخور. آقا پس سه تا عالم هست، عالم عقل یا جبروت، عالم مثال یا ملکوت، عالم مادی یا ناسوت، و هر کدوم از این علت دیگریست. خدا علت عالم عقله، عقل علت عالم مثال، عالم مثال علت عالم ماده است. ما در واقع با چند واسطه به خدا میرسیم؟ با دو واسطه. ما که الان تن و مادی است، به واسطه مثال عقل به خدا میرسیم. فصل ده، عالم عقل. یه چیزی هست اسم عالم عقل که معتقدن که اول وجود بعد از خدا عقله. من گفتم این عقل، عقل شماها نیست، این عقل شما این چیز دیگه است، این فقط یه اشتراک لفظیه. یه اسم شما بده تو قابلمه که قاطی نشه با این عقل خودتون. یه چیز بعد از خدا بهش میگن عقل، که این اول وجود بعد از خداست. بعد خود این عقل، این مجموعه عقل که بعد از اون مثل مبدع نور هست، بعد از خدا هست، خودش داره کثرت نوعیست. خود این عقل دارای کثرت نوعی است. این کثرت بر دو قسمه، خوب دقت بکنید، کثرت نوعی عقل بر دو قسمه. یک، کثرت طولی. کثرت طولی، انواع عقل هایی که در طول هم قرار گرفتند. تو همین عالم عقل ما یه مشت عقل های جوواجون در طول هم دیگه، که هر کدام علت عقل پایین تر از خود است. انواع عقل هایی که در طول هم قرار گرفتند و هر کدام علت عقل پایین تر از خود هم. فرض بگیرید که ما نمیتونیم دقیقا تلاش مشخص بکنیم، تو این عالم عقل 20 عقل هم در طول هم دیگه. عقل اول عقلیست که بلاواسطه از خدا صادر شده، بعد عقل دوم، بعد عقل سوم، بعد عقل چهارم، بعد عقل پنجم، همینجور مراتب عقل تا میاد پایین تا عقل بیستم که فرض کن آخرین مرحله عقله. وقت اینا هر چی میان پایین هی تکثرشون بیشتر میشه. اون عقل اول یکیه، تو چون علتش یکیه، خداست. یعنی اول مخلوق خدا عقل اوله که یکیه، چون خدا واحده، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، چون خدا یکیه عقل اول که اول مخلوق داشت یکیه. بعد هی میاد پایین، هی وجود که ضعیفتر میشه، تکثر و جهات کثرت درش راه پیدا میکنه، معلول های پایینی هی کثیرتر میشن تا به عالم ماده که پر از کثرته میرسن. دو، کثرت عرضی در مقابل طولی. کثرت عرضی هم نا بعضیشون مدعی هم که حالا بعد میرسیم کیا مدعی هم. کثرت عرضی، ببینید انواع متعددی از عقل در یک رتبه، انواع متعددی از عقل در یک رتبه که رابطه علت و معلولی بینشان نیست، که رابطه علت و معلولی بینشان نیست، بلکه همگی معلول عقل بالاتر از خود هستند، بلکه همگی معلول عقل بالاتر از خود هستند، عقلی که مرتبه بالاتر از خودشون هست. آقا هر مرتبه از عقل غیر از مرتبه اول که یکیه ها، بقیه مراتب عقل تو هر رتبه هر پله توش تعداد عقل های هم از هم هم وجود دارن. این کثرت عرضی میشه. در واقع تو یک مرتبه معتقدن که همون سر طول هم عقل های هست و عرض هم هم عقل هایی وجود داره. در کثرت طولی هر نوع عقل معلول نوع قبلیش بود، اما در اینجا نه، اینا هم هم عرضن، مجموعه میشن معلول عقل بالاتر از خودشون. پس ما یک کثرت داریم به شکل طبقاتی، مثل طبقاتی رو هم ساخته شده چه کثرت طولی، یک کثرت عرضی هم داریم تو هر طبقه ای تعدادی از عقل ها قرار دارند که اینها با هم رابطه علیت ندارند، بلکه معلول طبقه بالا هستند. فصل 11. آقا از واحد جز واحد صادر نشاید، ها نشود، خیلی ادبیش نکنید، نشود از واحد جز واحد صادر. خب از خدا جز واحد صادر نمی شود، اون عقل اول است. خدا عقل اول صادر شده است و عقل اول واسطه بین خدا و، از نگاه فلاسفه البته، بین خدا و سایر موجودات است. اینجاست که خود بعضی از آقایون مزار اخبار زن خود بدنشون می لرزید، این حرفی که مقداری همچین بله. عقل اول دارای جهات کثرته، اما خب خیلی محدود، اول بله دارای جهات کثرت، خودش واحد اما دارای جهات کثرت هست اما خیلی محدود، بین خدا و بین سایر موجودات و مخلوقات جهات کثرت داره، اما یکیه منتها دارای جهات کثرت. شما الان یکی هستی منتها دارای جهات کثرتی، یعنی میتونی آشپزی کنی، میتونی گلدوزی کنی، خیاطی کنی، حتی بله دیگه کلاس طول بکشتم قاطی میکنی، باید از هر انگشتش میگه هنر میباره. جهات کثرت یعنی فصل 12 هم. فقط بگیم یه گزارشی از فصل ها میدیم اینجا. فصل 12 هم درسته؟ فلاسفه اشراق قائل به کثرت عرضی عقل هستند، مشاء هم منکرند. تمام شده از این هم نمیگیم دیگه مطلب. فلاسفه اشراق قائل به کثرت عرضی عقل هستند، فلاسفه مشاء هم منکرند. طالبین به کتابای مبسوط مراجعه کنند. فصل 13 هم. مشاء هم منکرند، مشاءون طایفه ای از فلاسفه منکرند. فصل 13 همی که مونده به آخر، عالم مثال. فلسفه خوندیم امسان خواهد، عالم مثال، ملکوت، برزخ، این اسامیشه ها، عالم ملکوت بهش میگن، عالم برزخ میگن، عالم خیال منفصل میگن. سه تا اسم اینجا گذاشتن. آقا این دو تا خصوصیت داره بگم خیلی ثواب داره، خوب گوش بکنید. یک، ذاتن مجرد از مادن، موجودات مثالی ذاتن مجرد از مادن، این یه خصوصیت. اما برخی از آثار ماده را دارند، برخی از آثار ماده را دارند. ببینید این اسلاید دید شما، عکس‌ها رو اسلاید می‌کنم روی صفحه. ما دیگه از همش داریم کمک می‌گیریم تو بحث فلسفه. این اسلاید رو دقت کرده باشی، تصویر گاو نشون میده. عکس دیگه از این نگاتیوهای عکس می‌زنم توش، منعکس می‌کنه روی صفحه. خب این گاو داره خصوصیات گاو واقعی هست، ابعاد داره. مثلا اگه سه بعدی باشه از هر سه جهت ابعاد نشون میده. تصاویر سه بعدی که با اسلاید پخش میشه دیده باشید، که من خودم ندیدم و شنیدم، اینها میتونن هر سه بعد نشون بدن. منتها در واقع چیزی از جنس ماده نیست، گاو واقعا نیست، اما خصوصیات گاو رو ابعاد اینها واقعا همه رو داره. حالا مثلا از نگاه چی شبیه همینه، چی شبیه اسلایده. معتقدم که دارای حرکت و زمان و تغییر نیست. مجرد از ماده است، یعنی این فرقو داره که دارای حرکت و زمان و تغییر نیست. اما برخی از آثار ماده داده همین صور و ابعاده، دارای صورت و بعده، سه بعدی که باید فرض شه، دارای صور و ابعاد ثلاثه که اجسام دارن. پس چیزی در واقع بین عالم عقل که هم ذاتن مجرد از ماده است، هم هیچ خصوصیت از خصوصیت ماده رو نداره، و بین عالم ماده است که دیگه اصلا مجرد نیست، یه واسطه است. صدا میگن برزخ، این برزخی هم خاطر همینه. فصل 14، فصل آخر. چهار تا نفس عمیق قرارم بکشید که قبراخ شد. فصل آخر اومدیم فصل ماده، یعنی فصل خودمون. بله گفتم یکی ذاتن مجرد از ماده است، دو برخی از خصوصیات ماده را دارد. ذاتن مجرد یعنی زمان، حرکت و تغییر نداره. برخی از خصوصیات ماده را دارد، یعنی صور و ابعاد، مثل تصاویر اسلاید. بیشتر از این واقعا نمیشه توضیح داده این مسئله، همینه. بعد با همین مثال های عرفی واضح کرد، ولی تصویر دقیق ما از این چیزا نداره. عالم ماده، آقا تمام، فصل آخر عالم ماده. عالم ناسوت یا عالم ماده پست ترین مرتبه هستی، با عرض معذرت، پست ترین مرتبه هستی و همین عالم مشهود است، همین که میبینیدش. صورت‌های موجود در این عالم وابسته به ماده و توأم تغییرند. صورت‌های موجود در این عالم همه ماده مالی شدند، وابسته به ماده و توأم با مرتب در حال تغییر و تحولند. درخت میشه خاک، خاک میشه فرض کنید انسان، انسان همینجوری هی تغییر و تبدل رخ میده، چیزی اینجا ثابت نیست. همه کمالات این عالم، همه کمالات این عالم ویرگوه بالقوه بوده تا اول کار. البته تمام کمالات این عالم بالقوه بوده، تو پرانتز، در اول امر. بس پس با حرکت، حرکتی که گفتیم در عالم ماده هست، تمام اشیا متحرکن، با حرکت و به تدریج در صورتی که به مانعی برخورد نکنند به فعلیت میرسند. تمام این کمالات در اول امر بالقوه بوده و سپس با حرکت و به تدریج در صورتی که به مانع برخورد نکنن به فعلیت میرسند. پس عالم ماده با ارتباط وجودی که بین اجزایش هست، یکی علت دیگری، یکی معلول دیگری، این ارتباط وجودی که بین عالم هست، عالم ماده با ارتباط وجودی که بین اجزایش هست، یک واحد ذاتن سیالیست که در جوهر متحرک است. نه توضیح قبلا دادم، حرکت جوهری همین، یک واحد ذاتن سیالیست که در جوهر متحرک است. خب این حرکت به سمت کجاست؟ غایتش چیه؟ این همه حرکت برای چه امریست؟ غایت این حرکت، حرکت جهان ماده، غایت این حرکت رسیدن به تجرد تام. این حرکت ها این ماده هست تا کم کم به چی برسه؟ به جایی که تمام کمالات و بالفعل داشته باشه، تجرد تام. تجرد تام دیگه خونه آخری است که این حرکت به مقصد میرسه. پس در واقع اینها این عالم ماده رو یک متحرکی فرض کردن که از کمالات بالقوه حرکت کرده تا در نهایت به کجا باید برسه؟ به تجرد تام، که کمالات همه بالفعل میشن انشاءالله. آقا بحث فلسفه ما تمام شد، ما وقتمون واسه توضیح خیلی محدود بود، ما از این جهت شرمنده هم رفقا هستیم، بعد ببخشن ما در این دوره خواستیم فقط بچشانیم به مذاق شما طعم فلسفه را. اگر خوش آمده است ادامه بدید، اگر تلخ آمده است ترک بکنید و دیگه ادامه ندید. دیگه نکته دیگه بحث مکاسب ما، مرد و پاقایی که بحث مکاسب این آقا جاش عوض شده، مدرسه دهه